بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوبة مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية. بحثم در موضع اول بوده است، یعنی شک در تکلیف، و گفتیم که در موضع اول در مطلب اول بحث میکنیم، یعنی شبهات تحریمیه، و در مطلب اول چهار مسئله پیگیری میشود. یکی شبهات حکمیه تحریمیه لعجل فقدان نص، یکی لعجل اجمال نص، و یکی هم لعجل تعارض نص. مطلب مسئله چهارم شبهات موضوعیه تحریمیه هست. پس ببینید محل بحث ما چیه؟ شبهات موضوعیه تحریمیه در قبال چی؟ شبهات حکمیه تحریمیه لعجل فقدان نص او اجمال نص او تعارض نص. این مسئله چهارم که انشالله تموم بشه، ما میریم در وقت مطلب دوم، که مطلب دوم شبهات چی باشه؟ وجوبیه باشه. شبهات چی باشه؟ شبهات وجوبیه باشه. صفحه 141. خب اون تیتر می کنم بعد اون قیودی که هست یادداشت کنیم. المسئله الرابعه دوران الحکمه، چون که دوران الحکمه بین الحرمت و غیر الوجوبه. بالا همونجا که نوشته و غیر، بالا واو علامت بزنید، یعنی شبهه تحریمیه. امر دائره بین این است که این شیء یا حرام است یا غیر واجب است، مع کون شک فی الواقعت الجزئیته. بالای فی الواقعت الجزئیته علامت بزنه بنویسید، یعنی شبهه موضوعیه با اینکه مکلف نسبت به حکم کلی آن موضوع علم دارد، به خلاف موارد گذشته، یعنی شبهات حکمیه لعجل فقدان نسه او اجمال نسه او تعارض نسین، که مکلف نسبت به موضوع کلی نیز مشکوک الحکم بوده است. مثلا برای مکلف مشخص نبوده است که عنوان کلی استعمال دخانیات حرام است یا خیر. لذا در مورد یک واقعه جزئیه که در زندگی روزمره با آن مواجهه میگردد نیز حکم آن برای او مشکوک میباشد. بکنید یکی از مواردی که در خیلی از موارد طلبه ها در این شبهه موضوعیه و حکمیه خلق میکنن همینه که تا میبینن مسئله واقعه جزئیه هست گفتن شبهه موضوعیه. نه، در شبهات حکمیه هم ما باز هم با واقعه جزئیه برخورد داریم. تفاوت شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در این است که در شبهه حکمیه خود اون واقعه جزئیه به عنوان امر کلی، به عنوان یک موضوع کلی، استعمال دخانیات، استعمال دخانیاتی که شما باش مواجه هستی، استعمال دخانیاتی که من باش مواجه هستم، استعمال دخانیات به ما هو و استعمال دخانیات، چه فرد و مصداق خارجی رو در خارج تصور کنیم، چه ابتلاء مکلف رو تصور بکنیم، چه ابتلاء مکلف رو تصور نکنیم، نمیدونیم استعمال دخانیات حکمش در شریعت چیست. خانه‌ها وقتی نمیدونیم حکم کلیش چیه در وقایع جزئیه که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستیم، در اونجا هم خانه‌ها حکمش چیه؟ مشکوکه. اما در شبهات موضوعی حکم کلی قضیه معلوم است. الخمر و حرامون، عنوان خمر حرام است، اما شما نمیدونید که آیا این مصداق خارجی که الان باش مواجه هستی، آیا این خمر هست که در نتیجه حرام باشد یا خمر نیست، مثلا سرکه است که در نتیجه حلال باشد. در اون مورد خارجی ما شک داریم. خب حالا یه مثال میزنم، شما حل کنید که شبه موضوعی است یا حکمی است. عنوان بخونم: دبران الحکم بین الحرمت و غیر الوجوب، یعنی شبهه تحریمیه. مع کون شک فی الواقعت الجزئیت، ای کاش میگم مع کون شک فی الواقعت الجزئیت فقط. متوجه چی شده؟ شک ما فقط در واقعه جزئی است، به خلاف شبهات حکمیه که شک ما در واقعه جزئیه فقط نیست، بلکه ما در کلی قضیه هم چه داریم؟ شک داریم. لعجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیت. لعجل متعلق به چیه؟ کون شک، بودن شک. به خاطر چی شکه؟ لعجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیت. بالای لعجله علامت بریزنید، بنویسید لا، لا لعجل الاشتباه فی النصوص الشرعیت او لفقدانها. در جایی که اجمال نص بود و تعارض نصین بود چی بود آقای کاظمی؟ لعجل الاشتباه فی النصوص شرعیه. در شبهه حکمیه اشتباه در نص شارع است یا اجمال داره یا تعارض داره؟ به تعبیر دیگه بیان واصلی به دست ما نرسیده یا لفقدان نصوص چی است؟ شرعیت. بعد از همون که نوشته بنویسید به تعبیر دیگر در شبهات موضوعیه اشتباه منسوب به مکلف می باشد نه منسوب به شارع، ولی در شبهات حکمیه اشتباه بازگشت به شارع می نماید و مکلف هیچ نحوه قصور و تقصیری ندارد. خب حالا یه مثال میزنیم، شما این مثال رو بگید، شبهه حکمیه هست یا شبهه موضوعیه. شعر مقدس گفت الخمرو حرام. ما نمیدونیم که آیا خمر مسکر حرامه یا مطلق خمر حرامه. الان با یه مایعی برخورد کردیم که این خمر هست، به جهت اینکه اون شیره‌ای که از انگور گرفته شده به اون کیفیتی گفتیم باید جوشانده بشه و شرایط درش رعایت نشده، این خمر هست، اما مسکر هم نیست. حالا سوال اینه که این حلاله یا حرام است، میشه شبهه تحریمیه. خب این الان شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه؟ چرا حکمیه؟ احسنتون. به تعبیر دیگه شبهه حکمیه است به دو دلیل. یک، لیس شک فی الواقعت الجزئیته، فقط شک فقط در واقعه جزئیه نیست، عنوان کلی خمر غیر مسکر مشکوک است. ثانیا، شک لاجل الاشتباه المکلف نیست، بلکه منصوب به شارع است، نص شارع اجمال دارد، به شبه چی؟ حکمیه. خب شک داریم دیگه. نه در واقع جزئی، در حکمش شک داریم، اینجا همینه، در شبهات موضوعی ما به حکمش کار داریم. بعضی مواردش در تطبیق بین موضوع مشکل داریم که در نتیجه ما به حکمش کار داریم، از ما نمیدونیم که حکمش حلال یا حرام. کما مثال میزنه، اذا شک فی حرمت شرب مایعن و اباحتهی، هنگامی مثل جایی که شک بشود در حرام بودن نوشیدن یک مایعی و اباحت اون شرب مایع. چرا؟ لتردد فی انه، به خاطر اینکه مردد هست مکلف در اینکه همانا اون مایع خلون سرکه است او خمرون یا نه خمر است. و فی حرمت لحم لتردد بین کانهی من الشاته او من الارنبه، از خرگوش، به خاطر اینکه مردد است بین بودن اون لحم از شات او من الارنبه، گوشت خرگوش مطلقا چه؟ حرامه. لذا اینکه جواب داده میشه که پاش شبیه سگ باشه و شبیه گوسفند باشه، این نیسته. من بازم برای اینکه مطمئن بشم چند شب پیش نگاه کردم، بل اتفاق همه میگن گوشت خرگوش حرامه. خب حالا دیگه یه گوشتی هست، به فرض مثال یه گوشتی هست، یه بالاخره الان شما رفتی منزل یه آدمی که بی مبالاته، یه گوشتی آورده برات کباب کنه، شما هم میدونی که این بنده خدا مثلا زنش برگشته گفته که این در ماه یک کیلو گوشت گوسفند هم نمیخواد، کارش خرگوش شکار کردن و گوشت خرگوش خوردن، رفتی برساد ریخته میخواد برات کباب هم بکنه، حالا خوردن این گوشتی که این آقا میخواد کباب کنه حلاله یا حرامه؟ اگه گوشت گوسفند باشه حلاله، اگر گوشت خرگوش باشه چه؟ حرامه. این گوشت حتی از محمد رهبری سوال کردم تو این موارد، گفتن که خب اگه مثلا یه آدم مؤمنیه، این فرض هست، مثال که ما زدیم یه مؤمن به معنی چیز که نیست که
مؤمن خرگوش
نمیخوره، اگه یه آدم مؤمنی باشه این کار انجام، یعنی سفره که جلوی شما مثلا دمه خمس ازش سوال کردن، گفته تا زمانی که یقین پیدا نکردید این مالی که جلوتون گذاشته از مالی که مخمس روش خمس تعلق گرفته با شما حلال. آه خونش رفته بودن. آره.
بعدش چیزه دردائه توبیخی هم داشتن با چیزه همراه هایشون پیچه رو نخوردن بعد از همراه ها نخوردن.
خب ولی اون گذاشته جلو که نمیدونیم درست همه و دین من برای همینه دیگه. اگه عمل بهش بشه مثل یک کار بفاقات دیشب میشوخی میکرد میگفت که این شب کریسمس و تو تهران این ارامنه جشنی میگیرن بعدش یک دقیقه یا پنج دقیقه برقا رو خاموش میکنن بعد هر کس میخواد میبوسه تو جمعیت. بعد میگه امسال 2000 نفر شرکت کننده در این مهمانی بودن ولی بعد اینکه برقا روشن کردن 1800 نفر صلوات فرستادن. انگارش این بود که سوء استفاده گر زیاد کنه. خب مصنف میگن ظاهرن هیچ اختلافی نیست، هم اصولیون و هم اخباری ها در اینجا قائل به براءت هستند. به خلاف سه مورد قبلی که شبهات حکمیه بود، بین اصولی ها و اخباری ها اختلاف بود. و ظاهر و عدم الخلاف، بالاش بنویسید بین الاصولی و الاخباری. و ظاهر و یعنی که هرچی گشتیم دسترسی به مخالفتی پیدا نکردیم. و ظاهر و عدم الخلاف یعنی بین الاصولی و الاخباری فی ان مقتضى الاصل فیه به چی میخوره زمین یاد کازمه؟ مقتضای اصل فیه زمین فیه میتونه بخوره به شک، یعنی مقتضى الاصل به شک فی الواقع اتل جزئیته به این میتونه بخوره. زمین فیه میتونه به مشکوک بخوره به عنوان زمین معنوی و ضمیر فیه هم اگه آقای کاظمی گفتن بخوره ان مقتضى الاصل فیه یعنی فل اشتباه فی بعض الامور الخارجیه درستش درسته. الاباحتو للاخبار الكثيره فی ذالک به خاطر اخبار بسیاری است فی ذالک فی ذالک چی به چی بخوره؟ ها للاخبار الكثيره فی ذالک فل اصل مقتضی اصل
مقام
نمیشه نه زمین تو عبارت مقتضی اصل اخبار بسیاری دلالت دارن در چی؟ در این که مقتضی اصل اباحه است. مثل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه همان اون شیء چیه؟ حرام. خواهی شیء هم کلام پیش روی ما هست ما نمیدونیم که آیا این حلال یا حرامه. و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر شیئی که در اون حلال و حرامی باشه پس اون شیء برای تو چیه؟ حلال است.
یعنی چی فیه حلال
و حرام؟ قبلا داشتیم دیگه فیه حلال یعنی یحتمل فیه حرام و یعنی قصد ما الهه هم میخوام الان بگیم بالای کل شیء می‌نویسی؟ دومیه اولی که بحث نداره که هر شیء برای تو حلال هست تا علم انه چی؟ حرام. حالا کلش یا مخلوط بودن یا دو قسم داشته هر کدومش بگیریم اینجا به درد میخوره. خب الان میگه قبلا داشتیمش ولی کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. می‌نویسید این روایت در صفحات 45 46 و 47 مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. چه؟ جلوتر که مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود که مصنف فرمودن به نظر میرسد این روایت مربوط به شبهات موضوعی است. البته بنابر این که گفته شود مراد از این روایت این است که کل شیء ینقسم الى حلال و حرام فهو لك حلال. یعنی در هر موردی که یک شیء هم قسم حلال داشته باشد، مانند گوشت گوسفند، و هم قسم حرام داشته باشد، مانند گوشت خرگوش، و مکلف نداند که این شیء و مصداق خارجی داخل در نوع حلال هست تا بر او مباح باشد، یا داخل در نوع حرام است تا بر او ممنوع باشد، نقطه بیلگو بذارید، برای او حلال و مباح می باشد، نقطه. همانطور که در گذشته نیز مطرح گردید، بعضی این گونه ادله و روایات را دلیل بر آن قرار می‌دهند که اصل اولیه در اشیا اباحه می‌باشد، چون در این ادله غایت مباح بودن بیلگور علم به حرمت قرار داده شده است. متوجه شده شد دیگه؟ وقتی غایت اینه که میگه حتی تعلم انه حرامون، یعنی نکن من قبلن میجوری حساب میکنه کن، یعنی این فرجه که قبلش هست، این فرجه قبلش همه چی میشه؟ حلال میشه. خب هر شیئی که باش برخورد کردم نمیدونم حلال یا حرامه، تا زمانی که علم پیدا کنم که این حرامه این چیه؟ خب حلال این یعنی اصل اولی در اشیا چیه؟ حلیت هست. وستدلل علامتو فتصفیه پاورقی کنگری اشکالی کرد، اشکالش هم وارده. این روایت دومی میگه همون روایتی است که علامه نقل کرده، روایت جدیدی نیست. شبه دیگه الان ها، شبه دو قسمه، خب طبق نظر اخباری ها که میگن الوقوف عند الشبهات، اون روایات فقط حکمیه رو شامل میشه، یعنی مطلبی که ما کلن نمیدونیم حکمش چیه، اما در مانع حنفی میدونیم حکمش چیه. اگر خمر باشه حرامه، اگر آب باشه حلاله. این لباسی که شما یه بچه پاش نجسه، دوید رفت داخل اتاق، نمیدونی روی لباس شما لگد کرد که نجس بشه یا لگد نگه، این شبه میشه شبه چی؟ موضوعیه. خب در مثل نماز دلیل خاص داریم، این احتیاط در نمازه، اما به طور کلی در شبهات موضوعیه میگه دلیلی بر اباحه بود، دلیل بر احتیاط وجود نداره. خب خوب دقت کنید، علامه حلی در کتاب تذکرت الاصول به یه روایتی استناد کرده، و استدل العلامه فی التذکره علی ذلک، علی ذلک یعنی علی اصل الاباحه، استدلال کرده است مرحوم علامه در کتاب تذکره خودش بر اصل اباحه. به چی استدلال کرد؟ به روایت مسعدت ابن صدقه، کل شیئن لکه حلالون، هر شیئی برای تو حلال است. حتی تعلم انه همانا اون شی حرامون به عینهی. یه موقع در مورد به عینهی قبلا بحث کردیم دیگه. فتدعه، آیتش این شد که حرام باشه، پس رها کن تو آن شیئی را که حرمتش ثابت شد. من قبل نفسه که از جانب نفس داره، جانب خودت. فتدعه من قبل نفسه که یعنی دورش کن از جانب نفس خودت، چگاهش کن؟ دورش کن. و ذالکه، خب دقت کنید، یه لباسیه، خدای ستا مثال رو دقت کن، همه این صفحه بحثش همینه. یه لباسیه شما از یه بنده خدا خریدی، سر سرا بازار وایستاده بود، غروب داشتی میرفتی خونه، که آقا ببخشید من یه پیرن دارم پول ندارم برای زنواتی، میخوام بفروشم، خدایش نو یه بارم بیشتر نپوشیدمش، چند؟ 30 تومن. نگاه میکنی خب بازار 60 تومنه، من خود گرفتار اشکالم بدن 40 تومنم بهش میدی، میبری خونه میخوای با این لباس نماز بخونی، خب بپوشیشه، شک میکنی میگی نکنه مال دزدی باشه. وقتی مال دزدی باشه لا بیع الا فی ملکن، در نتیجه نقل و انتقالی صورت نگرفته، پیرنی که دست تو پیرن چیه؟ قصبیه. امام علیه السلام میگه حلال است بر تو، مباح است بر تو. مثل این ستا مثال حتما دقت کنید، چون دو تا شش تا قاعده باش میدارم. مثل صوبه و ذالکه، این ماجرا که هر شیئی که حلال است یا هر نمیدونی برای تو حلاله، مثل صوبه یکون علیک، یعنی پوشیدیشه، ولعله سرقتون، شاید اون با یه دزدیده اینو، یا یه عبدیه، دقت کنید، یه عبدی از بازار خریدی آوردی خونه، خودش اومده خودش فروخته، یکی آورده فروختهش، شک میکنه میگه نکنه این بنده خدا گرفتار بوده، انسان حری بوده، خودش زده به عبد بودن اومده خودش فروخته تو بازار، یا نه فراری بوده جا نداشته، یا یکی مجبورش کرده که خودشو بفروشه. خلاصه حر که قابل ملکیت انسان نیست، که مانع وجود داره. اول عبده، او یعنی مثل العبده، یکون عندک ولعله حر، شاید اون عبد حر باشه، قد باع نفسه، فروخته از خودش را، عبد که نمیتونه خودش رو بفروشه، درش برسه به ادعای وکالت از مالک، چون عبد که خودش به ماهو و خودش که نمیتونه خودش رو بفروشه، چون که باید یه نفر مالکش باشه دیگه، به ادعای وکالت از مالک بایه. او قهره، قهره یعنی مجبور شده است، فبیعه پس فروخته شده است. او خودعه، یعنی فقط سرش کلا گذاشته، گفتی ببینیم بفروشیم تو رو، یه پول کلان دست ما میاد و بالاخره بعد که تو رفتی خونه مولا جیم میزنی میای. فبیعه، فروخته شده است. مثال سوم، یه زنی کاملا عقد ازدواج هم باش بسته، بعدش شک میکنه، مثلا به فرض مثال مادرش میگفت که یه دخترک بچه بود، من بهش شیر میدادم، کل بازوش ماه گرفتگی بود، دختره رو عقد کرده برده خونه، لباساش در آورده، یک بازیه بیاد، اون داستانی که مادرش گفت افتاد، نکنی خواهر رضای من باشه. او امراتن، یعنی مثل امراتن تحتک، تحتک یعنی در سیطره تو، و هی اخت، این زمانه من درسته از فارسی اصلش من این روزا، و هی اخت که، و اون خواهر توست، او رضیعتو که، خواهر توست، خواهر اصلی ها گمش کرده بودن، بچه بود گمش کرده بودن، او رضیعتو که، یا خواهر رضای توست. بعد امام باز دو مرتبه میفرماید از اون قسمت که میگه و ذالکه، از اونجا تا این او رضیعتو که بذاریم تو پرانتز، بعدن در پایان که میگه صدر روایت منظورش کل شیء لکه تام ذالکه، ذیل روایت میگه این قسمت ول اشیاء کلها علی هذا، علی هذا یعنی بر علیت ظاهری، بر اصل علیت، حتی یستبین لکه غیر هذا، تا این که برای تو روشن بشه غیر این، یعنی روشن بشه که این مثلا حلال نیست، او تقوم بهی، ضمیر بهی میخوره به غیر هذا، البینتو یستبینه یعنی علم حاصل بشه، البینتو مثلا این اماره از امارات حاصل بشه، و تبعهو و تبعیت کردن اون علامه را علیه، و بر اون استدلال جماعتون من المتأخرین، خیلی از متأخرین هم به این روایتی که علامه استدلال کرد اینا هم استدلال کردن. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگه که صدر روایت دلالت بر مطلب داره، هر شیئی که کل شیئ لکه حلالون حتی تعلم انه حرام، ذیل روایت هم دلالت داره، الاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لکه غیر هازا، صدر و ذیل اما مثال ها ربطی به شبه موضوعی نداره اصلا. این مثال ها ربطی به تمسک به اصل اباحه نداره. خوب دقت کنید، یکی یکی مثال ها رو پیاده میکنیم. سه تا مثال. مثال اول این بود که این پیرنی که من خریدم از بازار آوردم خونه، آیا اون بایه مالک بوده یا مال دزدیه؟ خب ما اگر باشیم اصل اولیه چیه؟ اصل بخوام جاری کنیم، اصل عدم نقل و انتقال رو دیگه شک میکنیم آیا بی واقع شده است به نحو صحیح که نتیجهش این باشه که نقل و انتقال صورت گرفته یا نگرفته است، از عدم نقل و انتقال.
چرا این
اصل یاد اولا که بس داره، بله بعد با لحاظ ید، خب یه هر یدی که چیز نیست که، ید باید در انظار عمومی باشه، مدتها در دستش باشه، همین که بودن در دست اون که علل یده، زمانه، ظاهر کی گفت ظاهر حجت؟ خواه این ظهور حجت نداره که، اگه شما نظر به یدش کردید و رو مالک دونستید حکم به هلیت میکنید، اما اگه نظر به ید نشد، چون یه لحظه تو سرا بازار دیده شده که چه میدونه که دیروز هم دستش بده نبود، ید بعد این باشه که یه مدت دستش باشه ید اصلا صفت کنه، ید یعنی استیلا، بودن در دست که ید نیست. حالا اگه شما نظر به ید کردی، مرموشی همینو میگه، میگه در اینجا اصلا حکم به هلیت به خاطر یده. اصل اولیه چیه؟ حرمت. چرا؟ چون اصل عدم نقل و انتقاله، چون دلیل میخواد. مثل ازدواج، مورد آخری هم همینه. داستان این زنه شک میکنیم که آیا عقد ازدواجی که واقع شد مؤثر بوده؟ یعنی هلیت رو همراه داشته؟ این زوجه ای تو حساب میاد؟ ما یا ما اصل عدم چیه؟ الغه زوجیت هست. خب بعد مرحوم شیخ میگه که در همه این موارد هم اینجوریه. اون داستان اون عبد هم همینه. در داستان عبد و در داستان لباس، اونی که باعث حکم به هلیت شده چیه؟ یده. یا نهایت ظاهر حال فعل مومن هم باید صحت میکنیم. پیرنه که دستش به من فروخته ظاهرا دزدی نبوده، هیچ ربطی مثالها به اصالت هلیت نبوده. میگه صدر روایت به بحث ما مربوطه، اصل اولی در اشیاء اباحه است، جایی که شک و شبهه داریم اصل اباحه است، اما مثال هایی که زده شد حکم به هلیت به خاطر تمسک به اصل هلیت نیست، چون قبل از اصل هلیت قواعد دیگه وجود داره که به واسطه اون قواعد حکم به هلیت چی میشه؟ ثابت میشه. عبادش
این اشکالا با خودتون جواب بدن
یا نه؟ این ایراد وارده
بعدش که تموده ولی اشیا کلها
بعدش قبول داره، بعدش قبول داره، ولی میگه این مثال ها ربطی به اصل هلیت نداره.
وقتی
چون اصل هلیت در جایی جاری میشه قبلش اصل موضوعی نباشه، اصل موضوع قبلش هست.
همین کلها دلالت میکنه برای اینکه اینا هر کدوم شما مثلا
میشه دلالت روایت نمیسازه دیگه. آیا شما در این فرض میگه روایت پس صد در نه دلالت روایت نمیسازه دیگه. ظاهر روایت همینه که داره میگه تمسک امام به اصل هلیت بوده، اما خوب که نگاه کنیم ببینیم مثال ها حکم به هلیت از باب اصل هلیت نیست، دلالت روایت مخدوش میشه دیگه. شما دارید میگید که بعدش که داره میگه کلها، یعنی در همه مثال ها حکم به هلیت به خاطر اصل هلیت بود، شما میگه درست همینه، ظاهر روایت همینه، ما خوب که نگاه کنیم در این مثال ها حکم به هلیت به خاطر اصل هلیت نیست، پس دلالت روایت مخدوشه، روایت مضطرب المعناست. لا اشکال فی ظهور صدرها، هیچ اشکالی نیست در ظهور اول اون روایت فی المدعا. مدعا چیه؟ هرگاه شک و شبهه ما موضوعی باشه از چه اباحه است. الا ان الامثله المذکوره فیها، لکن اون مثال هایی که ذکر شد در اون روایت لیس الحل فیها مستندا الى اصالت الحلیت، حل در این موارد مستند به اصالت حلیت نیست. چرا؟ فان الثوب والابده ان لوهزا به اعتبار لیت اون لباس و اون برده، اگه به اعتبار ید اون آدم لحاظ کنیم، یعنی اونو مالک بدونیم، ظاهر حالش رو نگاه کنیم، خب حکم به حل تصرف فیهم لعجل ید. و این لوهزا مع قطع نظر عن الید، اما اگر ما بگیم که نه در اینجا یدی ثابت نیست، کان الاصلو بارش میگه اصل سببی فیه ما حرمت و تصرف. چرا حرمت تصرفه؟ چون هر دو مورد اصل عدم نقل و انتقال لأصالت بقاء السوق على ملک غیر و اصالت الحریت فی الانسان المشکوک فی عبد بودن دلیل میخواهد، حر بودن دلیل نمیخواهد. اما در مورد زوجه چی؟ در مورد زوجه اگه شما بگید که اصل اینه که الغه زوجیت محقق نشده، باید حکم به حرمت کنید. و کذا از زوجتو ان لوح زفیها اصل و عدم تحقق نسبه و رضائه، یعنی اینجوری بگی دارتونه شک میکنه که این خواهرت هست و نیست. خب اصل اینه که هر کوچه بازاری خواهر من نیست، الغه خواهر و برادری محقق نشد در واقع در خارج. یا شک میکنه که این خواهر رضایی هست یا نیست، اصل این است که رضا محقق نشد. از این زاویه نگاه کنیم، فلحلیت مستندتون الیه، الیه میخوره به اصل عدم تحقق نسب و رضا. اما اینجوری که نگاه نکنیم، یعنی رضایی بوده شاید باشه، از این زاویه نگاه کنیم آیا این عقد زوجیت مؤثر در زوجیت هست یا نیست، از عدم تاثیر عقد زوجیت دلیل میخواد. و این قطع النظر عن هذا العقد فالاصل عدم تأثیر العقد فیها در اون امرأت، فیحرم وطئها و وطئش حرام است. و به جملت خلاصه بس کنید، ما یه سه تا اصل رو میخوایم پیاده کنیم. ایشون حالا دو تا شلون فعلا اشاره میکنه، یکی این که ما یه اصل سببی داریم یه اصل مسببی داریم. اگه قاعده یک پیاده کردی و حلاله، قاعده یک پیاده نکردی از عدم نقل رو همون دوستان رو تکرارش مونه. و به جملت خلاصه این که هذه الامثله الثلاثه بملاحظه الاصل الاولی محکومه بالحرمت. چرا محکوم به حرمت آقای قصوری؟ چون اصل اولی در صوبه و در عبد عدم نقل و انتقاله، اصل اولی در زوجه عدم انعقاد الغه زوجه. ولی حکم به حلیت ها، اما حکم به حلیتشون انما هو من حیث الاصل الموضوعی، نشون میده اصل سببی از ثانوی. اصل موضوعی ثانوی در عبد و در لباس چی بود؟ ید. اصل موضوعی ثانوی در اون امرأت چی بود؟ اصل عدم تحقق نسب و رضا. فلهلو غیر مستندن الى اصالت الاباحته، پس حلیت مستند نیست به اصالت الهباهه فی شیء منها از اون امثله. دقیقه منها میخوره به اون چی؟ امثله. کدوم؟
از اولی
اینه که معامله واقع شده نشده؟ نشده دیگه. یه به تو اشترایی تو که معامله شرط داریم که این معامله صحیح بوده نبوده، قبلش منه که شما بوده. کدوم اصلا با اصل موضوع میگیم شده؟ وقتی قاعده ید رو اثبات کردیم، مالک بودنش رو ثابت کردیم که شده. با اصل اولی اینه که این معامله که من با شما انجام دادم، شک کنیم که این کتاب به من منتقل شده نشد، از چه؟ عدم نقل و انتقال رو دیدیم. بعد ید بودن شما رو ثابت کنیم، نتیجه میشه شک در طرف بشه. شک من اینه که شما مالک هستی یا نیست. چه اصل موضوعی اصله؟ سبب. وقتی اصل از سبب جاری بشه، تکلیف مسبب چی میشه؟ معلوم. یه ذره بالای الموضوعی علامت بزنه بنویسه. من همه رو که توضیح دادم اینجا، ولی بالای الموضوعی علامت بزنه بنویسید. یعنی اصل ید در مورد صوب و عبد که حکم به مالکیت بایع می نماید و اصل عدم تحقق نسبت و رضا در مورد زن و با اجرای این اصول شک مرتفع شده و حکم به حلیت می گردد. لذا نوبت به اصل حلیت نمی رسد. هازا این روایت مسعدت ابن صدقه دقیق کنیم که مروشه روایت رو برای استدلال حجت نمیدونه چون مضطربه. میگه هازا، میگه ما مشکل نداریم، همه روایت های غالی به برایت گفته بودن، هم روایات هم ادله، یعنی آیات روایات اجماع همه آن بود، هم شامل شبهات موضوعی میشه، همه شامل شبهات حکمی و مانعی میشه دیگه. هازا این تکلیف روایت مسعدت ابن صدقه استدلال علامه، ولکن فی الاخبار المتقدمته، بل جمیع الادله المتقدمته من الكتاب ول عقل. چرا اجماع رو نگفت؟ چون اجماع داخل اخبار میشه دیگه، ولی الاخبار المتقدمه نیستید که عام بودن و هم شامل که عام بودن و هم شامل شبهات حکمیه می شدن و هم شبهات موضوعیه. خب بل جمیع الادله المتقدمه من الكتاب والعقل کفایتون، زیر کفایتون بنویسید، یعنی روایت مسعدت ابن صدقه به علت اضطراب متن حجت نبوده و نیازی به استدلال به آن نمی باشد. چون بعضی ها خیال میکردن که تنها استدلالی که وجود داره همین دو سه روایت کل شیئا لک حلالونه، چون نه کفایتون ادله دیگه ما رو کفایت میکنه، نیازی به این نداره که پافشاری کنیم برای این استدلال علامه. الان برای اینکه استدلال علامه هم صدر و ذیلش خوبه، معنت صدرها گفته منظور صدرها چیه؟ تا اونجا یه وزالکه میگه و ذیلها، ذیل کجا میشه؟ الاشیاء کلها ظاهران فی المدعا ظهور داره. چرا که ظاهران قصوری؟ چون احتمال داره یه موقع صدر و ذیلش هم اشاره به اصل اباحه نداشته باشه، صدر و ذیلش هم اشاره به همون قواعد چی داشته باشه؟ ثانویه موضوعیه داشته باشه. این حتما شما یاد داشت، این که ظاهران میگه به خاطر این هست. و توهم خب بگو یاد بدید. الحمدلله رب العالمین.